أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. امروز دیگه استدعا میکنم از اون اشکالای تکراری روزهای قبل دست برداریم. بذارید ما اینو به سرانجام برسونیم و انشاءالله وارد در فروع و تطبیقات بعدی بشیم. خب نسبت به شبهه چهارم ما یک پاسخ فقهی دادیم که دیروز به نحوه اجمال بیان شد. یه پاسخ حقوقی هم نسبت به شبهه چهارم و البته شبهه سوم ذکر میکنیم. ببینید ما در مورد شبهه سوم و چهارم پاسخمون فقهی بود که تقریبا یکی بود، یعنی یک راهکار و راه حل فقهی برای پاسخ به شبهه تنافی بین قواعد آمره بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی و نحو ذلک. خب اونجا به صورت کلی ما یه راه حلی ذکر کردیم، البته این نیاز به بسط و بررسی بیشتر داره که دیگه حالا در مواقع دیگر باید اون رو ما انشالله مطرح بکنیم. یه پاسخ حقوقی هم نسبت به هر دو شبهه میتوانیم ذکر بکنیم. اگر فرض بکنیم اعلامیه جهانی حقوق بشر یک قانون الزام‌آور و قطعی است، صرفاً یک توصیه محسوب نمیشه، طبیعتاً جنسش با قواعد آمره بین المللی که قبلا گفتیم فرق داره. اما اگر گفتیم اعلامیه جهانی حقوق بشر یک اعلامیه غیر الزام آوره، خب پاسخ حقوقی به این فرض راحت‌تر و سهل‌تره، مشکلاتش کمتره. علی ای حال این پاسخ حقوقی هم به شبهه سوم و هم به شبهه چهارم برمیگرده. ما در مورد ابتدا در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر بر فرض اینکه یک امر الزامی نباشد این رو پاسخ میدیم، بعد اون وقت انشاءالله میریم سراغ فرض الزامی بودنش که اون وقت با قاعده آمره بین المللی هم یکسان میشه و پاسخ حقوقی به اون فرض هم محسوب میشه. دیروز اشاره کردیم اعلامیه جهانی حقوق بشر خب در 1948 مورد تصویب قرار گرفت و تعدادی از کشورهای درگیر جنگ جهانی دوم این رو امضا کردند. بعد از اون یکی یکی کشورها به این اعلامیه پیوستند و اون رو امضا کردند. منتها این اعلامیه از همون زمان به عنوان یک اعلامیه الزام‌آور از جهت حقوقی نبود، از جنبه حقوقی الزامی نبود و صرفاً به عنوان یک هدف متعالی در بین بشریت مطرح شد که سمت و سوی حرکت کشورها و دولتها و ملتها رو معین بکنه. چون این یه امر غیر الزام آور بود و در حد مثلا پایبندی اخلاقی به مفاد این اعلامیه تلقی میشد، دو اقدام بعد از اون صورت گرفت، یکی تشکیل کمیسیون حقوق بشر و یکی هم تنظیم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. کمیسیون حقوق بشر که با یه فاصله اندکی عرض به حضور شما تشکیل شده بود، این کارش این بود که یعنی اول کمیسیون حقوق بشر تشکیل شد، بعد تبدیل شد به اعلامیه جهانی حقوق بشر. 1946 این کمیسیون تشکیل شده بود. این کمیسیون به نام حقوق بشر مأموریتش این بود که لایحه حقوق بشر رو در سه قسمت تنظیم بکنه: اعلامیه جهانی حقوق بشر، عهود مربوط به حقوق بشر، طرح و اقدامات اجرایی. که عرض به حضور شما، حالا ما وارد اون بخشا دیگه نمیخوایم بشیم، عمده کاری که به منظور عرض به حضور شما اجرایی کردن و تا حدی درگیر کردن کشورها به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت گرفت، تنظیم این میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بود. میثاق خب مشتمل بر یک سری بندها و بیان حقوق سیاسی و مدنی بود که توسط ایران در سال 1347 امضا شد و البته در تقریبا دو سه سال بعد هم در مجلس مورد تصویب قرار گرفت. اساس این میثاق برای این بود که یه مقداری دولت‌ها رو ملزم بکنن به عمل به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب حالا دقت کنید، ما فعلا از منظر جمهوری اسلامی ایران میخوایم ببینیم نسبت به این میثاق نامه و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اون کمیسیون حقوق بشر، با فرض این که اعلامیه جهانی حقوق بشر الزام آور نیست سخن بگیم، اینجا یک گفتگوهایی بین ایران و دستندرکاران سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر صورت گرفته. خب ایران در بعد از انقلاب اسلامی، ایران تقریبا در همه اون سازمان‌ها، معاهده‌ها، کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین المللی باقی موند، از اونها خارج نشد. معاهدات بین المللی، بله، حالا بعضی معاهدات خاص بود با بعضی کشورها که خب اون خود به خود ملغا می شد، اما نسبت به قواعد بین، به قوانین، یعنی قراردادهای بین المللی، تقریبا می تونیم بگیم همه اونها توسط جمهوری اسلامی پذیرفته شد. لکن در مورد همین اعلامیه جهانی حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر در گفتگوهایی که صورت می‌گرفت ایران اعلام می‌کرد ما خب با توجه به اینکه حکومت تغییر کرده و قاعده و قانون تغییر بنیادین اوضاع و احوال به ما اجازه میده چون حکومت عوض شده و یه قانون اساسی جدید نوشته شده، خب ما نسبت به مثلا اون مقداری از مواد این اعلامیه که معترضیم اون رو ما کنار بگذاریم. خب اونها هم میگفتن ایران باید این رو کتباً به سازمان ملل اعلام میکرد و چون اعلام نکردی این به معنای پذیرش همان محتوایی است که در گذشته بوده. اینا گفتن خب ما حق شرط داریم، مثلا گفتن چون این اعلام نشده رسما این مورد پذیرش نیست. دقت بکنید، حق شرط در واقع یعنی پذیرش یک معاهده و قانون بین المللی به شرط عدم مخالفت مثلا ماده خاص یا مواد اون اعلامیه با قوانین داخلی ایران. طبیعتاً قوانین داخلی ایران شامل قوانین مذهبی و دینی و قانون اساسی هم می شود. لکن در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر چون چنین چیزی به اونها اعلام نشده بود بعد از پیروزی انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید، اینها این جهت رو عرض به حضور شما چندان قانع کننده نمی دونستن. ما در مواردی که بعدها پیش آمد این حق شرط رو مثل برخی از کشورهای اسلامی دیگر یا حتی غیر اسلامی برای خودمون محفوظ کردیم. در کنوانسیون حقوق کودک، این مثال یه نمونش، در کنوانسیون حقوق کودک که ایران در سال 1370 اونو امضا کرد و سال 1372 هم مجلس به تصویب رسوند، بعضی از مواد کنوانسیون حقوق کودک را با حق شرط پذیرفته و اونجا تصریح شده که هر یک از موارد مقررات این کنوانسیون چنانچه با مقررات اسلامی و قوانین داخلی مغایر باشد به آن ملتزم نیستیم و بهش عمل نمی کنیم. این از نظر قانونی و از نظر حقوق بین الملل هم هیچ منعی درش وجود ندارد. نمونه هایی رو با توجه به تجربه هایی که از گذشته اندوخته شده بود به این شکل عمل شده و حق شرط لحاظ شده درش. عرض به حضور شما. خب حالا نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر که با این میثاق حقوق مدنی و سیاسی یه مقدار و شاید گامهایی به الزام نزدیک شده، چه باید بکنیم؟ در خود اعلامیه جهانی حقوق بشر که به تعبیر تدوین کنندگان اون و امضا کنندگان اولیه این بعد الزامی از نظر حقوقی وجود نداره، اما این میثاق یا میثاق نامه حقوق مدنی و سیاسی، این خب به هر حال یه مقداری کار رو پیچیده‌تر و مشکل‌تر می‌کنه. در این مورد هم ایران میتواند به استناد یا با استناد به بعضی از مواد منشور بین الملل حقوقی تأکید کنه که اگر این با قوانین داخلی و مقررات دینی سازگار نباشد ما اونها رو نمیپذیریم. ببینید مثلا بعضی از مجازات های اسلامی اینها از دید اون میثاق‌نامه و در عرف حقوق بین الملل این شکنجه اصلا محسوب میشه، در حالی که مثلا در اعلامیه جهانی حقوق بشر هر نوع شکنجه ممنوع شمرده شده و برخی از انواع اون را به عنوان توهین به انسان و کرامت انسانی برشمردن. حالا ما کاری نداریم. ببینید ما الان در مقام عمل همه این کشورها و امضا کنندگان این اعلامیه و این میثاق نامه، یعنی اکثرشون مخصوصا اونهایی که بیشتر فریاد میزنن خودشون به اینها ملتزم نیستن. بله اینا ممکنه در رابطه با کشورهای خودشون بسیار هم مثلا اونم تا یک جایی به این مواد پایبند باشن، اما نسبت به مردم سایر کشورها اساساً چنین تعهدی ندارن، به خصوص نسبت به کشورهای جهان سوم و برخی مناطق مثل خاورمیانه. نه جان انسان‌ها براشون ارزش داره، نه عرض به حضور شما کرامت انسانی و نه نیازها. نمونه‌شو الان ما داریم در همین غزه می‌بینیم که چگونه تو این همه مدت نه حقوق بشر براشون مهم بوده، نه جان انسان‌ها، نه کرامت انسان‌ها، و شدیدترین حمایت‌ها رو هم از رژیم قاسب صهیونیستی به عمل آوردن. ما حالا کاری به مقام عمل نداریم و اینکه اونها در مقام عمل به هیچ کدام از اینها پایبند نیستن، ما یه بحث حقوقی داریم. میگیم بالاخره اگر قاعده نفی سبیل با اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق نامه حقوق مدنی و سیاسی ناسازگاری داشته باشد، ما چه باید بکنیم؟ اون پاسخ فقهی رو عرض کردیم. پاسخ حقوقیش اینه که با توجه به اینکه این اعلامیه از نظر حقوقی تعهدآور و الزامی محسوب نمیشه، خب این شاید خیلی مشکلی ایجاد نکنه، هرچند از نظر تبلیغاتی خیلی ممکنه تبلیغات سوء علیه ایران و اسلام بکنن، اما حالا اگر هیچ تعهد حقوقی به دنبال نداشته باشه دیگه حالا این هزینه هایی است که باید پرداخت بشه. اگر به حسب میثاق نامه بخوایم نگاه بکنیم، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، طبیعتاً اونجا میتوانیم اون حق شرط را لحاظ بکنیم و بگیم اون بخشی از این مواد مربوط به میثاق نامه و اون بخشی از مواد مربوط به اعلامیه جهانی حقوق بشر که با مقررات داخلی و قوانین دینی ناسازگار است، اون رو ما هیچ تعهدی نسبت به اون نداریم و عمل نمی کنیم. این تقریبا بالاخره یک پاسخی است که در این فرض می توانیم بدیم. طب این خب معلومه یه این مقداری محدودیت‌های رو ایجاد میکنه، چه این کتاب حال هم کرده. اینکه ما فکر کنیم بخوایم به این قوانین و میثاق‌نامه ها مطلقا پایبند باشیم و در این حال همه احکام و قوانین اسلامی رو رعایت کنیم، این که نمیشه. بالاخره در یه مواردی ممکنه بین اینها تغایر یا تعارض باشه و تا جایی که خلاف مصلحت نباشه ما این هزینه ها رو متحمل میشیم، اما بالاخره در مواقعی و مواضعی این تحمل این مصلحت ها چندان ضروری، تحمل این هزینه ها ضروری به نظر نمیرسه. خب اینجا در اون بخش فقهی که گفتیم امرهو به ید الحاکم، راهکار حقوقیش هم همینیست که عرض کردیم. این راهکار حقوقی یعنی در واقع یعنی تا جایی که ممکنه و محیط بین المللی به ما اجازه میده و ما میتوانیم تحفظ بر اون قوانین و مقررات داشته باشیم اونا رو حفظ میکنیم، باید این چنین باشه تا جایی که میتوانیم. اما اگر تحفظ بر احکام و قوانین دینی مقدور نبود و ما مواجه شدیم با الزاماتی، با تعهدنامه های الزامی بین المللی، میثاق‌نامه های بین المللی که مشتمل بر چنین مواردی بود، اینها رو یا از ابتدا زیر بار این تعهدات نباید رفت، به شرط اینکه گفتم منجر به حذف و انزوای ایران نشه. نمیتونیم ما توی فضایی بنشینیم زندگی کنیم دور خودمون دیوار بکشیم بگیم با هیچ جا هم نمیخوایم ارتباط داشته باشیم. این اصلا یه امریست که شدنی نیست و هیچ عاقلی چنین تجویزی نمی کنه. خب وقتی که ما ناچار به تعامل با کشورهای مختلف در دنیا هستیم که این هم دفع بعضی خطرات رو به دنبال داره و هم مصالحی رو جلب میکنه، بالاخره شما حتی اگر بخواید اسلام رو تبلیغ بکنید، دعوت به اسلام بکنید، دعوت به اخلاقیات و انسانیت بکنید، بخواید دائره و دامنه نفوذ را در کشورهای مختلف توسعه بدید، ناچار به ارتباط و تعامل هستید. این ارتباط و تعامل بخشیش مربوط میشه به حضور در مجامع بین المللی و امضای قراردادها و تعهدات بین المللی. خب اینکه ما بگیم با هیچ کدام اینا کار نداریم، همه رو کنار بگذاریم، باید توجه بکنیم این منجر به این نشه که به هر حال خسارت‌های غیر قابل جبرانی برای ما پیش بیاد. پس اصل این یک ضرورته. حالا در عمل به این ضرورت تا جایی که ممکنه ما تحفظ بر احکام و مقررات دینی خواهیم داشت که جمع بکنیم بین حضور در این معاهدات و تجمعات بین المللی و حفظ احکام شرعی و دینی. الان بسیاری از اینا با همین حق به شرط و امثال اینها مقدوره. اگر هم جایی ما به این نقطه رسیدیم که یا باید از احکام اسلامی عدول بکنیم یا از این معاهدات خارج بشیم، این دیگه تشخیصش به عهده حاکم مسلمین، این دیگه به عهده ما نیست. یعنی از نظر حقوقی تا یه نقطه ای ما میتوانیم پیش بریم که اشاره کردم راه چیه. اگر الزامی در کار نبود، خب تا جایی که خیلی معونه ای نداره ما تن نمیدیم. اگر الزام بود با حق شرط و تحفظ بر قوانین داخلی و دینی، اون چارچوب را میپذیریم بدون اینکه بخوایم در این بخش به اصطلاح گرفتار بشیم. اگر هم واقعا به یه جایی رسید که با حق شرط هم نتوانستیم ما این رو حفظ بکنیم، یعنی اجازه تحفظ بر قوانین داخلی و مقررات دینی ندادند، یعنی هم دائر شد بین پذیرش کامل یا نپذیرفتن کامل، همون راه یا احتمال چهارمی که دیروز اشاره کردم که گفتن یا بازگشت به راه سوم میکنه یا یه راه دیگر. خب اینجا دیگه تصمیمش بر عهده نظام سیاسی است، یعنی نظام سیاسی باید با مطالعه کامل، با مشورت، با کارشناسی دقیق جوانب موضوع را بسنجه و تصمیم گیری کنه. ما نمیتونیم بگیم در چنین شرایطی حتما باید معاهدات بین المللی رو کنار بگذاریم و یا حتما از قوانین و مقررات شرعی و دینی عدول بکنیم. این به حسب موارد فرق میکنه و به حسب ازمنه متفاوته، لذا تابع مصالحی است که نظام سیاسی و در رأسش حاکم اسلامی تشخیص میده. خب این نظام سیاسی، مثلا الان نظام سیاسی جمهوری اسلامی، نظام ولایت فقیه، ولی فقیه، منظور من اینه. حاکم اسلامی، حالا من تعبیرها مختلف بوده دیگه، گاهی تعبیر کردم حاکم اسلامی، گاهی گفتم ولی فقیه، گاهی گفتم نظام جمهوری اسلامی، این دیگه تعبیراتش مختلفه. عرض به حضور شما، خب این در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقنامه حقوق سیاسی و مدنی. اگر الزامی هم باشن دیگه به عینه همون مطلبی که در رابطه با فرض الزامی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقنامه حقوق سیاسی و مدنی ذکر کردیم، در مورد سایر قواعد عامره بین المللی هم همین رو میگیم. فرق نمی کنه، هر قانون و قاعده بین المللی که از نظر حقوقی الزامی و تعهد آور باشد همین سرانجام رو و همین مسیر رو در موردش میتوانیم طی بکنیم. اینم یه پاسخ حقوق. خب حالا اگه سوالی دارید بفرمایید. ها؟ چطور نطقتون خشکید یه هایی؟ ها؟ چی؟ نه سوالات تکراری، یعنی سوال جدید نداری؟ ها؟ خیلی خوب. حالا ما میگم امهات شبهاتی که در مورد قاعده نفی سبیل ممکنه طرح بشه گفت، یعنی میتواند مطرح بشه گفتیم. حالا اینجا ببینید، ممکنه یک کسی این عنوان کلی رو ریز بکنه و جداگانه هر یک را به عنوان یه شبهه مطرح بکنه. مثلا این که بگه قاعده نفی سبیل با حقوق انسانی اعم از طبیعی و ارادی و اکتسابی سازگار نیست، بیاد به جای این یکی که این حقوق رو برشمارد و بگه قاعده نفی سبیل با این سازگار نیست. مثلا قاعده نفی سبیل با حق انتخاب شوندگان که بر طبق مقررات بین المللی در مذهب و نژاد و نمیدونم این امور فرض فرمایید که یکسان هستند سازگاری نداره، به خصوص بیاد یه مصداقی از اون حقوق رو ذکر بکنه. یا مثلا با حق ازدواج آزاد زن و مرد بگه قاعده نفی سبیل با این حق سازگار نیست. ما همه اینها رو تحت همون عنوان تجمیع کردیم و یک جا به این شبهه پاسخ دادیم، چون در همه اینها عرض به حضور شما بحث و پاسخی که میشه داد یکسانه و تفاوتی نداره. یه نکته رو من فقط عرض بکنم که حالا این شبهات عمدتاً شبهات کبروی و کلی بود، ممکنه برخی شبهات نسبت به مصادیق و تطبیق بعضی از این عناوین بر مصادیق خارجی صورت بگیره که اونا خودش محل بحثه. ما الان با مصادیق کاری نداریم. این که مثلا فرض بفرمایید آیا ما اجازه بدیم که یک کسی یه مسئولیتی رو در یه بخشی از نظام اسلامی عهده‌دار بشه، که حالا ما اینو به عنوان یکی از فروع اصلا مطرح میکنیم، یکی از تطبیقات ما اینه. اون بحث بعدی که ما داریم مربوط به سپردن مناسب و مسئولیت‌های مهم به غیر مسلمانان، اصلا مسئولیت سپردن به غیر مسلمان یکی از ما. قاعده نفی سبیل به ما اجازه نمیده که مسئولیت و یک کار مهمی رو به کافران بسپاریم. خب حالا اینو ما بعد بحث میکنیم. الان فرض کنید کسی بیاد بگه خب شما اگر اجازه ندهید یک کسی یک کافری وزیر بشه، این با قاعده نفی سبیل سازگار نیست. ببخشید، با اون ماده فلان اعلامیه جهانی حقوق بشر سازگار نیست. یعنی سر یه مثال اگر نذارید مثلا عضو شورای شهر بشه، این با اون سازگار نیست. سر یه مواردی این تعارضها و استکاکات پیش بیاد. حالا این ما کاری به مصداق نداریم. سر مثلا شورای شهر یک شهری اینکه حالا یه غیر مسلمان عضو بشه، آیا واقعا اینجا اصلا سبیل تحقق پیدا میکنه یا نه اصلا سبیلی تحقق پیدا نمیکنه تا بخواد مشمول قاعده نفی سبیل بشه؟ همین این سر این مصادیق هم نزاع و اختلاف زیاد پیش میاد. ما صرف نظر از این اختلاف در مصداق عرض به حضور شما، این نکته رو باید توجه بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم. خب حالا این شبهات تمام شد، حالا ما اون تطبیقات و فروعی که قرار بود شروع بکنیم، گفتم چیزی شاید حداقل در کتاب‌های متعارف قواعد فقهی 3-4 تا 4-5 تا فرع و تطبیق و مطرح کردن. یکی مسئله فروش عبد مسلمان که در ملک کافر قرار گرفته، مثلا پدرش از حضور شما پدر یک کسی کافر بوده، از دنیا رفته، حالا این به ارث رسیده به این، اینم کافره، و یک مسلمانی حالا یا قبلا مسلمان شده یا بعدا در ملک این به ارث رسیده. این بحثم زیاد رجبش کردن، شبهات و اشکالاتی اینجا مطرح شده در مورد نکاح، در مورد عرض به حضور شما ارث، چند نمونه رو ذکر کردن. حالا ما سعی میکنیم به ترتیب اهمیتی که این فروع داره و ابتلاء به اونها این فروع رو انشاءالله به مرور ذکر کنیم. اولین فرعی که حالا انشاءالله یا تطبیقی که در موردش بحث میکنیم، واگذاری مسئولیت‌ها به کفار. این که ما میخوایم یک کاری رو به کافر واگذار کنیم، حالا این هم مسئولیت‌های مهم را در بر میگیره، هم مسئولیت‌های جزئی. بحثش رو دارم عرض میکنم، هم کارهای فنی و تخصصی رو در بر میگیره، هم کارهای غیر تخصصی. کارهای سیاسی رو در بر میگیره، کارهای غیر سیاسی مثل اقتصادی. مثلا فرض بفرمایید یه نیروگاه برقی است که یه مسئولیت مهم میره شما به یک کافری میخواید بسپارید. این قاعده نفی سبیل به ما اجازه میده این کارو بکنیم یا نه؟ پس ما در مورد مسئولیت ها و مناسب چند شعبه و شاخه باید در نظر بگیریم، چند فرض رو باید در نظر بگیریم، مهم بودن، غیر مهم بودن. عرض به حضور شما این اهمیت یا به جهت خود کاره یا به جهت عرض به حضور شما دیگری است. این یه بحثی است که حالا ما اجمالا سعی میکنیم توی یه جلسه انشاءالله این رو تمام کنیم و فرع بعدی تا هفته آینده.